سلام، شما به 14 قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید که در بهار 98 ضبط میشه. شاید اگه منو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده باشین متوجه شده باشین که مدت‌ها سرم کتاب جزء از کل نوشته استیو تولز رو می‌خونم. لذتی که از خوندن این کتاب می‌برم برام یادآور لذتی که کتاب خوندن رو شروع کردم. و طبعاً کتاب خوندن من هم با ادبیات داستانی شروع شد. به واسطه دوست عزیز و نازنینم امین که برام یادداشت یک دیوانه رو آورد و بعدش میرزا و بعد سگ ولگرد و غیره. من وارد دنیایی شدم که قبل از اون هیچ آشنایی باهاش نداشتم. پدرم کتابخونه بزرگی داشت اما هیچ کدوم از کتابهاش باب دل من نبود. من شیفته داستان شده بودم. اونقدر شیفته که تصمیم گرفتم داستان نویس بشم. قلمی هم زدم، چند تای داستان کوتاه نوشتم و برای چند تا منتقد فرستادم. اما این تجربیات مال خیلی بدتر از زمانیه که من به کتاب معتاد شدم. و اول بار افسانه سیزیف رو در همون سالها بود که دیدم. 13 سال پیش. و جمله آغازین این کتاب در ذهنم موندگار شد. تا سالها بعد وقتی پوچی زندگی رو در 26 سالگی درک کردم، این جملات آهنگین و دراماتیک به خاطرم بیاد که تنها یک مشکل به راستی جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است. داوری این که زندگی ارزش زیستن را دارد یا نه، بستگی به پاسخ این پرسش اساسی فلسفی دارد. و شروع کنم به خوندن کامو از اولین تا آخرین کارش و اینجا نقطه آغازی بود بر فلسفه، بر جامعه شناسی و بر تاریخ. کامو با کتاب‌های داستانیش، با مقالات فلسفیش و با یادداشت‌هاش من را از فضای داستان دور کرد و به فضای جدی و علوم بشری بود. گرچه سمت و سوی مطالعاتم از اون موقع تغییر کرد، اما داستان و ادبیات داستانی همچنان جزء لاینفک مطالعاتم بودن. ادبیات داستانی برای من چیزی فرابشری، یاد گرفتن توأم با تحریک احساسات. البته کمتر کتابی رو میشه پیدا کرد هر وقت بازش کنی شگفت زدت کنه. پای کتابخونه نگهت داره و به خودت بیای و بفهمی ساعت‌ها مشغول خوندن بودی. دینو بودزاتی با داستان‌های کوتاه شگفت‌انگیزش این کارو با من می‌کنه. نویسنده مشهور ایتالیایی که ابتدا با بهمن فرزانه و بعدها با ترجمه‌های بسیار خوب مرحوم محسن ابراهیم به جامعه ایرانی معرفی شد. نویسنده‌ای تقریباً گمنام ولی با داستان‌های خیره‌کننده و شگفت‌آفرین. بعد از ساختن 13 قسمت خلاصه کتاب‌های فلسفی، تاریخی و جامعه شناسی، من در این قسمت از پادکست تصمیم گرفتم 4 داستان از 2 مجموعه داستان دینو بودزاتی رو براتون بخونم تا شاید شما هم در این لذت با من شریک بشین. جناب محسن ابراهیم که قصد داشت تمامی کتاب‌های بودزاتی رو به فارسی ترجمه کنه و متأسفانه اجل مهلتش نداد، شرح نسبتاً کاملی از زندگی بودزاتی در ابتدای کتاب‌هایی که ازش ترجمه کرده آورده که بخشی از اون رو براتون می‌خونم. بودزاتی در سال 1906 در بولونو از شهرهای استان ونیز زاده شد. در آغاز جنگ جهانی اول 8 ساله و در پایان آن 12 ساله بود. فاشیست در سال 1922 به قدرت رسید و تا سال 1944 بر قدرت باقی ماند. و جنگ جهانی دوم به نوبه خود از 1939 تا 1945 جهان را به کام خود فرو برد. بدین ترتیب شخصیت بودزاتی در تلاطمی از غلیان‌های اجتماعی که تأثیرات عمیقی در ساختار و نحوه تفکر و نگاه نویسندگان و هنرمندان بر جای می‌گذارد شکل گرفت. بودزاتی در دوران جوانی به مطالعه نویسندگانی چون آلمپو با داستان‌های معمایی، استیونسن نویسنده سوئدی با آثاری تمثیلی و پیشتاز نظرات فروید، اسکار وایلد از اعضای دکانتنیس و یا جریانی که از اصول بورژوازی سر برمی‌تافت، دیکنز با داستان‌های اجتماعی، کیپلینگ، استاندل، فلوبر، بالزاک، داستایوفسکی، گوگول، چخوف، کافکا و نویسندگانی که هر کدام در مرحله‌ای از دوره فعالیت‌های ادبی خود آثاری تخیلی خلق کرده بودند پرداخت. بودزاتی با انتشار صحرای تاتارها در سال 1940 مقام شایسته‌ای در عرصه ادبیات ایتالیا به دست آورد. او طرح این رمان را از تکرارهای زندگی روزمره خود و همکاران مطبوعاتیش برگرفت. از سال 1928 به عنوان روزنامه‌نگار و گزارشگر و سپس منتقد موسیقی و نویسنده به استخدام روزنامه کوریه دلاسررا درآمد و این حرفه را تا کمی قبل از مرگ ادامه داد. آمد و شدهای هر روزه او و همکارانش به دفتر روزنامه، گذراندن روزهای همه مثل هم و و در انتظار حادثه بزرگ نویسنده نامدار شدن بیان که بدانند در ازای هر نویسنده بزرگ هزاران نویسنده دیگر با همان آرزوهای مشابه قربانی می شوند و بعد بازنشسته شدن و تدفین آرام و غم‌انگیز آرزوهایی که به حقیقت نپیوسته است، او را به فکر نوشتن این رمان اما در قالب افسری در محیطی نظامی در انتظار حمله تاتارها در آرزوی شرکت در جنگ و پیروزی بر تاتارها و قهرمان شدن انداخت. در صحرای تاتارها که مجموعه از نظرات هستی شناسانه و فلسفی بوتساتی را داراست و نقطه عطفی در نثر باشکوه و در قالب موارد کاملا شاعرانه او به شمار می رود، موضوعاتی چون انتظارها و نگرانی های بیپایان، گذر شتابان زمان و تنهایی مفرد نهفته است. عناصری که معمولا در بیشتر آثار بوتساتی حضوری محسوس دارد. اما با سربرآوردن جریان‌های عمده عصر او، یعنی از سوی نئورئالیسم در ادبیات سینما و از سوی دیگر ماتریالیسم به عنوان جریان غالب فلسفی که کمونیسم را در عرصه سیاسی در کنار خود داشت، چندان مورد توجه منتقدین ایتالیایی قرار نگرفت، چرا که در این دوره عمده آثار ادبی ایتالیا پرداخت مستقیم به مضامین اجتماعی و سیاسی بود و توجه به داستان‌های تخیلی نوعی ارتداد و دوری از نیازهای غالب و مطرح اجتماعی و سیاسی تلقی می شد. اما در همین دوره با توجه منتقدین فرانسوی به آثار بوتساتی، خصوصا توجه خاص آلبر کامو و بر صحنه بردن یک مورد بالینی، او مورد قدردانی اهل قلم فرانسه قرار گرفت. این ارتباط ادبی بین کامو و بوتساتی برای من که هر دوی نویسنده ها جز نویسنده های محبوبم هستن خیلی عجیب بود. مخصوصا وقتی به شباهت‌های بین این دو نفر توجه می‌کنیم و مسائلی چون مرگ، تنهایی، استراب و روزمرگی رو در آثارشون می‌بینیم. فکر می‌کنم همین مقدار برای مقدمه کافی باشه. شما رو دعوت می‌کنم بعد از شنیدن قطعه موسیقی به اولین داستان از بوتساتی با نام بسیار محرمانه به آقای رئیس که از مجموعه داستان کلمره انتخاب شده گوش بدید. بسیار محرمانه به آقای رئیس. آقای رئیس، فقط به شما بستگی دارد که این اعتراف ناگزیر و دردمندانه ام به نجات من و یا به شرمندگی، بی‌شرافتی و نابودی کامل من بیانجامد. داستان بلندی است که من حتی نمی‌دانم چطور توانستم پنهان نگهش دارم. نه خانواده‌ام، نه دوستانم و نه همکارانم کمترین اطلاعی از آن ندارند. باید تقریبا 30 سال به عقب برگشت. آن زمان گزارشگر ساده‌ای در روزنامه‌ای که حالا شما سرپرستش هستید بودم. با پشتکار، با اراده و وظیفه شناس بودم، اما به هیچ نفع نمی درخشیدم. شب موقعی که گزارش‌های کوتاه هم از دزدی‌ها، حوادث خیابانی و مراسم جشن را به دبیر گزارش‌ها می‌دادم، از اینکه می‌دیدم آنها را مسلم می‌کنند و بخش‌های کاملی از آن را می‌برند، بازنویسی، تصحیح، حذف، اضافه و جرح و تعدیل‌هایی از هر نوع می‌کنند، تقریباً همیشه احساس حقارت می‌کردم. با آنکه رنج می‌بردم، اما می‌دانستم که دبیر گزارش‌ها این کار را از سر بدجنسی نمی‌کند. بلکه برعکس، واقعیت این است که من به درد نوشتن نمیخوردم و نمیخورم و اگر تا حالا هم بیرونم نکردن فقط به خاطر پشتکارم در جمع‌آوری اخبار موجود در شهر بوده است. با وجود این در ته قلبم جاه طلبی ادبی شدیدی زبانه میکشید و وقتی که مقاله همکاری جوانتر از من چاپ میشد، وقتی که کتاب کسی همسن و سال من به چاپ میرسید و من متوجه میشدم که آن مقاله یا کتاب با موفقیت روبرو شده است، حسادت مانند نیشی زهرآگین درونم را میگزید. گاهی سعی میکردم با نوشتن طرح‌های کوتاه، قطعه‌های ادبی و داستان‌های کوتاه از این افراد برتر تقلید کنم، اما هر بار پس از اولین سطرها قلم از دستم می‌افتاد. دوباره می‌خواندم و می‌فهمیدم که موضوع چفت نیست. آن وقت بحران‌های دلسردی و نفرت به سراغم می‌آمد. خوشبختانه مدت کمی به طول می‌انجامید و اشتیاق‌های ادبی دوباره به خواب و حواسم پی کارم می‌رفت و به موضوع دیگر فکر می‌کردم و زندگی در مجموع نسبتاً آرام می‌گرفت. تا اینکه روز یک نفر که اصلاً او را نمی‌شناختم در هیئت تحریریه به سراغم آمد. 40 سالی می‌داشت، کوتاه، خپله، با چهره‌ای وارفته و بی‌حالت. اگر این همه خوشقلب، مهربان و فروتن نبود، نفرت انگیز می بود. فروتنی بی حد از چیزی بود که بیش از همه تأثیر می گذاشت. گفت که اسمش ایلئانو بیساد، اهل ترنتو و عموی یکی از همدبیرستانی های قدیم من است. زن و 2 بچه دارد و به خاطر بیماری کار انبارداری را از دست داده و نمی داند برای کمی پول به دست آوردن چه خاکی باید به سرش بریزد. پرسیدم چه کاری از دستم برمیاد. در حالی که خودش را جمع جور می کرد جواب داد: می بینین؟ من عاشق نوشتنم. چیزی مثل رمان و چند تا داستان کوتاه نوشتم. انریکو یعنی همدبیرستانی من، خویشاوند او، اونها رو خونده و میگه بد نیستن. بهم توصیه کرده بیام پیش شما. شما توی روزنامه مهم کار میکنید. روابط دارید، پشتیبان دارید، اقتدار دارید. شما میتونید. من چرخ آخر گاری هستم و تازه روزنامه نوشته‌های ادبی رو اگه امضای گنده نداشته باشن چاپ نمیکنه. اما شما من امضایی ندارم، من یک گزارشگر سادم، همین یکی هم به زوره. و اهریمن نومیدی ادبی سنجاقی را در 4 فضای بین دنده‌ای هم فرو کرد. او لبخند متقاعد کننده ای زد. اما دوست دارین امضا کنی؟ معلومه اگه از پسش بر بیام. ای بابا آقای بودزاتی، اینقدر خودتون رو دست کم نگیرین. شما جوونین، شما فرصت زیادی پیش رو دارین. خواهین دید. خب من به اندازه کافی مزاحمتون شدم، حالا زحمت رو کم میکنم. نگاه کنید، مزخرفاتمو براتون اینجا میذارم. اگه احیانا یه نیم ساعتی وقت کردین، سعی کنین یه نگاهی بهشون بندازین. اگرم وقت نکردین بیخیال. اما من بازم بهتون میگم نمیتونم کاری براتون بکنم. به حسن نیت ربطی نداره. از کجا معلوم؟ دیگر در آستانه در بود و تعظیم‌های بلندبالایی میکرد. گاهی وقتا یه چیزای خیره. یه نگاهی بهش بندازین، شاید پشیمون نشین. بسته دست‌نوشته‌ها رو روی میز گذاشت. کی حال خواندنشان را داشت؟ آنها را به خانه بردم و برای حداقل 1-2 ماه بالای یک کمد لای ستونهای کاغذهای دیگر و کتابها باقی ماند. مطلقاً به فکرشان هم نبودم. تا اینکه یک شب که خوابم نمی برد، هوس نوشتن یک داستان به سرم زد. راستش طرحهای چندانی نداشتم، اما باز هم پای آن جاه‌طلبی لعنتی در میان بود. اما کاغذ برای نوشتن در کشوی همیشگی وجود نداشت. و یادم افتاد که وسط کتاب‌های بالای کمد می‌بایست دفترچه قدیمی که قدری از آن را نوشته بودم وجود داشته باشد. همینطور که دنبالش می‌گشتم باعث شدم تا دسته کاغذ روی زمین بریزد و پراکنده شود. قسمت. در حالی که جمعشان می‌کردم نگاهم روی ورقه ماشین شده‌ای که از پوشه بیرون زده بود افتاد. یک خطش را خواندم. 2 خطش را. از تعجب خشکم زد. تا ته خواندم. به دنبال صفحه بعدی گشتم. آن را هم خواندم. بعد به پیش. رمان ایلئانو بیساد بود. دوچار حسادت شدیدی که هنوز هم پس از 30 سال آرام نگرفته است شدم. عجبا که چه چیزی. عجیب بود. نو بود. بسیار زیبا بود. شاید خیلی زیبا نبود. حتی زیبا هم نبود. یا حتی زشت بود. اما به طور غریبی با من همخوانی داشت. به من شبیه بود. به من این احساس را می داد که من هستم. تک تکشان چیزهایی بودن که من آرزوی نوشتنشان را داشتم. اما قادر نبودم. دنیای من، سلایق من، نفرت‌های من، فوق‌العاده دوستش می‌داشتم. تحسین؟ نه، فقط خشم. آن هم بسیار شدید. از اینکه یک نفر دقیقاً همان چیزهایی را نوشته بود که من از بچگی آرزوی نوشتنشان را بیان که موفق شوم داشتم. آری، یک مطابقت خارق‌العاده. و حالا آن ناکس با چاپ کارهایش راه را بر من می‌بست. او به عنوان نفر اول در قلمرو پر رمز و راز قرار می‌گرفت که من با تهمانده امیدی هنوز در این توهم بودم که بتوانم راهی به آن باز کنم، به شرط آن که الهامی هم سرانجام به کمکم می آمد. چه وجهی به دست می آوردم؟ وجهی یک تقلیدچی، یک متقلب. ایلئانو بیساد نشانی نگذاشته بود. نمی توانستم دنبالش بگردم. می بایستی او سر می زد. ولی چه به او می گفتم؟ تا پیدایش شود 1 ماه تمام گذشت. باز هم بسیار مهربانتر و متواضع‌تر بود. چیزی خوندین؟ گفتم خوندم و در شک ماندم که حقیقت را به او بگویم یا نه. چطور بود؟ خب بدک نبود، اما نباید فکرش کرد که این روزنامه، چون که من گمنامم. درسته. چند لحظه به فکر فرو رفت. بعد صادقانه بهم بگین آقای، اگر شما اینها را نوشته بودین به جای من غریبه امکان چاپشون بود؟ شما از هیئت تحریریه هستین. شما اهل این خانواده این. خدای من نمیدونم. البته آقای رئیس آدم روشنیه. نسبتاً با شهامته. چهره جسد مانندش از شادی درخشید. پس چرا امتحان نکنیم؟ چرا امتحان نکنیم؟ گوش کن آقا. حرفمو باور کنید. من فقط به پول احتیاج دارم. جاه طلبی ندارم. اگه می نویسم فقط برای وقت گذرونیه. خلاصه اگه شما حاضرین کمکم کنین همه رو یه جا به شما واگذار میکنم. یعنی که چی؟ به شما میدمش. مال شما. هر کاری میخواییم باهاش بکنیم. من نوشتم شما امضاش کنین. شما جوونین. من 20 سال بیشتر از شما سن دارم. من پیرم. مطرح کردن یه آدم پیر لطفی نداره. در حالی که منتقدین با کمال میل روی بچه هایی که تازه به صحنه اومدن انگوش میذارم. خواهید دید که توفیق معرکه‌ای خواهید داشت. اما حق بازی سوء استفاده شرم‌آوریه. چرا؟ شما به من پول میدین. من از شما به عنوان وسیله‌ای برای فروش جنسم استفاده میکنم. برام چه فرقی میکنه اگه علامتش عوض بشه؟ حساب درسته. مهم اینه که نوشته‌های من شما رو متقاعد کنه. غیر منطقیه، غیر منطقی. نمیفهمیم به چه مخاطره‌ای دست میزنم. اگه موضوع لو بره و تازه وقتی این چیزا چاپ شد، وقتی این مهمات تموم شد، من چه کنم؟ من طبیعتاً پیشتون خواهم بود. کم کم تجهیزتون میکنم. تو صورتم نگاه کنین، به نظرتون میاد که من آدمی باشم که بتونه خیانت کنه؟ اینه که شما میترسین. ای وای بر من. و اگه احتمالاً شما مریض بشین، تو مدت شما مریض خواهین شد. و اگه روزنامه منو به سفری بفرسته، دنبالتون میام. به خرج من. خب این منطقیه، اما من به کم قانعم. عادتهای بدی هم ندارم. صحبت به درازا کشید. قراردادی شرم‌آور که من را در اختیار بیگانه‌ای که به حیوانی ترین اخاذی‌ها تن در داده بود قرار می‌داد و می‌توانست من را به افتضاح بکشاند. اما وسوسه بسیار بود. نوشته‌های آن بیساد به نظرم بسیار زیبا می‌آمد و سراب شهرت به شدت محصورم می‌کرد. مفاد قرارداد ساده بود. ایلانو بیساد با واگذاردن حق امضا به من، همراهی و کمک کردن در سفرها و سرویس‌های روزنامه، با حفظ شدیدترین رازداری‌ها و ننوشتن هیچ مطلبی برای خود و دیگران، متعهد می‌شد آن چیزهایی را بنویسد که من می‌خواستم. در عوض من 80% از درآمدم را به او می‌پرداختم و چنین شد. پیش مدیر رفتم و از او خواهش کردم تا یک داستانم را بخواند. او به حالت خاصی نگاهم کرد. یک چشمش را تنگ کرد و نوشتم را توی یک کشو گذاشت. مؤدبانه عقب گرد کردم. برخوردی پیش بینی شده بود. انتظار بیشتر ابلهانه بود. اما داستان مال ایلانو بیساد درجه یک بود. من بسیار اطمینان داشتم. داستان 4 روز بعد در کمال حیرت من و همکارانم در صفحه سوم چاپ شد. ضربه پر سر صدایی بود و وحشتناک این که به جای شکنجه شدن از خجالت و عذاب وجدان با آن خو گرفتم و مزه تحسین ها را انگار که واقعا انتظار من را می کشیدن چشیدم و کم کم متقاعد شدم که داستان را واقعا من نوشتم. سپس مقالات ادبی دیگر، بعد رمان که سر صدا کرد، تبدیل به یک اتفاق شد. اولین عکس ها و مصاحبه های من به چاپ رسید. در خودم قدرت دروغگویی و جسارتی که هرگز تصورش را نمی کردم کشف کردم. کار از جانب بیساد بی نقص بود. با تمام شدن مجموعه اصلی داستانها، من را با داستانهای دیگر که به نظرم یکی زیباتر از دیگری می آمد تجهیز می کرد و خود را با وسواس تمام در خفا نگه می داشت. بی‌اعتمادی ها در پیرامون من یکی پس از دیگری از بین می رفت. من بر موج سوار بودم. گزارش را رها کردم و نویسنده صفحه سوم شدم. شروع کردم به پول فراوان در آوردن. بیساد که در ضمن صاحب 3 بچه دیگر هم شده بود، یک ویلا کنار دریا و ماشین خرید. همیشه بسیار مهربان و متواضع بود. حتی با اشارات پنهان هم پیروزی را که به خاطر شایستگی منحصر به فرد او از آن بهره مند شده بودم به رخم نمی کشید. اما از پول هیچ وقت سیر نمی شد و خونم را می مکید. حقوق چیز محرمانه است، اما در مؤسسات بزرگ همیشه چیزی درز می کنند. همه کم و پیش می دانند که آخر هر ماه مقدار چشمگیر اسکناس های درشت انتظارم را می کشند و نمی توانند برای خود توجیه کنند که من چطور اتومبیل مازراتی و دوست دخترهای غرق در الماس و پوست خز و قایق های تفریحی و اسب های مسابقه ندارم و این میلیون ها پول را چه می کنند. این یک راز است و بدین ترتیب داستان خصت شدید من شایع شده است. باید به هر حال توضیح پیدا شود. اوضاع از این قرار است. و حالا آقای رئیس، می روم سر اصل مطلب. ایلانو بیساد قسم خورده بود که جاه طلبی ندارد و فکر میکنم درست باشد. تهدید از اینجا ناشی نمیشود. بدبختی از حرص روزافزون او به پول است. برای خودش و خانواده های فرزندانش. تبدیل به یک چاه بی انتها شده است. 80% از درآمد نوشته های چاپ شده دیگر برایش کافی نیست. مجبورم کرده است تا خرخره در قرض فرو بروم. همیشه محجوب، مهربان و به طور تهوع‌آوری فروتن است. 2 هفته پیش پس از تقریبا 30 سال همکاری فریبکارانه دعوایمان شد. او خارج از توافق مبلغ اضافی هنگفتی طلب کرد. من به او جواب رد دادم. او اصرار نکرد، تهدید نکرد، اشاره ای هم به باجگیری احتمالی نکرد. خیلی ساده رساندن جنس را معلق کرد. دست به اعتصاب زد. دیگر یک کلمه نمی نویسد و من دست خالی ماندم. در واقع 15 روزی می شود که لذت خواندن آثارم نصیب خوانندگان نمی شود. رئیس عزیز، بالاخره به همین دلیل مجبور شدم تا پرده از این توطئه ناسواب بردارم و از شما تقاضای پوزش و بخشش کنم. می خواهید ترکم کنید؟ راه پیشرفت کسی را که خوب یا بد با کلک یا بی کلک تمام سعیش را برای حیثیت مؤسسه به کار برده است برای همیشه قطع کنید؟ برخی از آثار من را به یاد دارید که همچون شهاب‌های سوزان در بی‌تفاوتی مرگبار بشریتی که ما را احاطه کرده است می‌بارید؟ با شکوه نبودن؟ کمکم کنید. یک افزایش ناچیز حقوق، نمی‌دانم، شاید 200,000 در ماه کافی باشد. بله، فکر میکنم فعلا حداقل 200,000 کافی باشد. یا در غیر این صورت وامی، چه میدانم، چند میلیونی، مگر برای روزنامه اهمیتی دارد و من نجات پیدا میکنم. امیدوارم آقای رئیس غیر از آنچه همیشه فکر کردم نباشید. امیدوارم این فرصت بسیار ساده را همچون موهبتی الهی برای خلاص شدن از شر من غنیمت نشمارید. متوجه هستید که شما امروز میتوانید بدون حتی یک لیر تسویه حساب من را بیرون بیاندازید. کافی است که شما این نامه را بردارید و بدون حذف یک ویرگول آن را مثل یک داستان کوتاه در صفحه 3 چاپ کنید. نه، شما این کار را نخواهید کرد. در ضمن شما تا به حال همیشه مرد مهربانی بودید و قادر نبودید برای پرت کردن محکوم به پرتگاه اگر هم لایقش باشد حتی کمترین هولی بدهید. و تازه روزنامه شما این مزخرفات را به عنوان داستان کوتاه چاپ نمی‌کند. چه می‌خواهید؟ من شخصا بسیار بد می‌نویسم. وارد نیستم. کار من نیست. هیچ ربطی با آن چیزهای باشکوهی که مرا تجهیز میکرد و امضای من را داشت ندارم. نه. حتی به فرض محال اگر شما آدم بدخواهی هم باشید و بخواهید من را نابود کنید، هرگز و باز هم هرگز این نامه ننگین را که برایم به قیمت اشک و خون تمام شده است چاپ نمیکنید. روزنامه ضربه سختی خواهد خورد. اما داستان دومی که از همون مجموعه داستان براتون انتخاب کردم عنوانش از مسابقه در زندان برای آزادی. در این ندامتگاه هومه شهر که مختص زندانیان ابد است، قانونی به ظاهر انسانی اما در حقیقت بسیار بی‌رحمانه وجود دارد. به هر یک از ما محکومین به حبس ابد یک بار اجازه داده می شود تا مقابل جمعیت حاضر شویم و به مدت نیم ساعت برای آنان صحبت کنیم. زندانی پس از اینکه از سلول بیرون آورده شد، روی ایوان عمارت بیرونی که مدیریت و دفاتر در آنجا وجود دارد برده می شود. مقابل آن میدان وسیع تیرینیتا که مردم در آنجا برای گوش دادن جمع می شوند گسترده است. اگر مردم در پایان صحبت دست بزنند محکوم به حبس ابد آزاد می شود. ممکن است ارفاق فوق‌العاده‌ای به نظر بیاید، اما اینطور نیست. قبل از هر چیز حق فراخوانده شدن در برابر مردم فقط یک بار است. یعنی فقط یک بار در زندگی. ثانیاً اگر جمعیت جواب نه بدهد، همانطور که همیشه اتفاق می‌افتد، محکومیت به نحوی از طریق خود مردم به قوت خود باقی می‌ماند و حتی بیشتر بر روح زندانی سنگینی می‌کند و بعد روزهای کفاره به همین خاطر تیره‌تر و تلخ‌تر می‌شود. بعد موضوع دیگری که این امید را به شکنجه تبدیل می‌کند وجود دارد. زندانی در واقع نمی‌داند چه وقت به او اجازه صحبت داده خواهد شد. تصمیم در این مورد به رئیس ندامتگاه واگذار شده است. امکان دارد که شخص حتی بعد از نیم ساعت پس از ورود به زندان روی ایوان برده شود. اما بعید هم نیست که سالهای مدیدی منتظر بماند. یک نفر که بسیار جوان به زندان وارد شده بود، موقعی که دیگر پیر فرتوتی شده بود و تقریبا قادر به تکلم نبود به ایوان سرنوشت‌ساز برده شد. بنابراین آمادگی برای چنین آزمون سختی نمیتواند با آرامش لازم شکل بگیرد. یک نفر فکر میکند شاید من را فردا صدا کنند، شاید امشب، شاید یک ساعت دیگر. بنابراین ایجاد نگرانی می‌کند و نقشه‌ها در نگرانی از سر و کول هم بالا می‌روند و ناهمخوان‌ترین افکار در اختشاش عصبی در هم می‌آمیزند و امکان صحبت درباره آن با رفقای همکیفر در ساعت بسیار کوتاه هواخوری روزانه هیچ دردی را دوا نمی‌کند. به طور کلی هیچ اعتماد متقابلی در مورد آنچه که می‌بایست موضوع اصلی دیدارهای این جماعت بیچاره ما باشد وجود ندارد. در کل هر کس خودش را گول می‌زند که راز بزرگی را کشف کرده است. موضوع آنچنان محکمی که با آن قلب آزمند جماعت را می‌گشاید و برای اینکه رو دست نخورد می‌ترسد آن را برای دیگران فاش کند. چون وقتی مردم تحت تاثیر یک استدلال قرار گیرند، اگر یک بار دیگر آن را بشنوند منطقی است که شکاک و بی‌اعتماد شوند. تجربیات آنانی که قبلا بدون موفقیت صحبت کردند می‌تواند برای آگاهی در سر و سامان دادن به خود مفید واقع شود. حداقل می‌شود روش‌هایی را که آنان اتخاذ کردند کنار گذاشت. اما این مردودین حرفی نمی‌زنند. بیهوده التماسشان می‌کنیم تا برایمان بگویند که چه گفتند و جمعیت چه عکس‌العملی نشان داده است. پوزخند می‌زنند و لام تا کام نمی‌گویند. انگار فکر کنند حالا که من تمام عمر در زندان خواهم ماند پس چه بهتر که شما هم بمانید و نمی‌خواهم به هیچ وجه کمکتان کنم. چه آدم‌های رذلی هستند. با وجود این پرده‌پوشی‌ها بدیهی است که چیز ناچیزی دستگیر شود. ولی از این اراجیف بی سر و ته چیز به درد بخوری به دست نمی‌آید. مثلا چنین برمی‌آید که زندانیان ابد در این صحبت‌های مقابل جمعیت خصوصاً روی دو موضوع پافشاری کنند. بیگناهی خود و علایق خانوادگی، چیزی که کاملا آشکار است. اما به چه طریق موضوع را توضیح دادند؟ به چه زبانی متوسل شدند؟ بد زبانی کردند، التماس کردند، زیر گریه زدند. هیچ کس در اینجا چیزی نمی‌داند. اما دلسرد کننده ترین چشمانداز همان انبوه شهروندان است. شاید ما به درد گل دار خواهیم خورد. آن بیرونی ها، آن مردان و زنان آزاد اهل شوخی نیستند. با اعلام اینکه یک زندانی ابد از ایوان صحبت خواهد کرد به میدان میشتابند، نه با وجدان کسی که باید حکم سختی را که زندگی یک انسان با آن بستگی دارد صادر کند، بلکه انگار که به بازار مکاره بروند، صرفاً برای تفریح میآیند. این آدمها فقط از اراذل چاله میدانها تشکیل نشدند، بلکه آدمهای بسیار شرافتمند و کارمندان و متخصصین و کارگرانی هم وجود دارند که به اتفاق تمام افراد خانواده میآیند و رفتارشان ولی نه از سر همدلی که از سر ترحم و دلسوزی است. آنها هم برای تفریح به آنجا میآیند. ما هم با روپوش‌های راهرا و با کله نیمه تراشیده در این نمایش بیش از آنچه که بشود تصور کرد بی ارزش و عجیب غریب هستیم. بخت برگشته‌ای که روی ایوان ظاهر می‌شود، همانطور که انتظارش می‌رود، سکوت محترمانه و محجوب در انتظار خود نمی‌یابد، بلکه با سوت و متلک‌های وقیح و هرهر خنده روبرو می‌شود. حالا یک انسان که قبلاً هیجان زده و لرزان است، در مقابل چنین جایگاهی چه کار می‌تواند بکند؟ اقدام مایوسانه است. و علاوه به عنوان افسانه نقل می شود که قدیم ها برخی از زندانیان ابد موفق شدند تا از امتحان سربلند بیرون بیایند. اما شایعات بسیار بی اساسی است. مسلم است که از 9 سال پیش به این طرف، یعنی از موقعی که من در اینجا زندانی شدم، هیچ کس موفق نشده است. از آن موقع هر ماه یکی از ما را برای صحبت روی ایوان بردند، اما همه را پس از مدت کوتاه به سلول برگرداندند، چون جمعیت به طور وحشیانه ای برای آنها سود کشیده است. حالا نگهبانان به من اطلاع می‌دهند که نوبت من فرا رسیده است. ساعت 2 بعد از ظهر است. تا 2 ساعت دیگر باید مقابل جمعیت حاضر شوم. اما من نمی‌لرزم. از قبل کلمه به کلمه آنچه که گفتنش به صلاحم است را می‌دانم. فکر می‌کنم جواب این آزمون وحشتناک را یافته باشم. مدت مدیدی تعمق کردم. 9 سال تعمق بی‌وقفه. فکرش را بکنید. و خودم را گول نمیزنم که با مردمی با معرفت تر از آنانی که به حرفای رفقای شکست خوردم گوش دادن روبرو شدم. در آهنی سلرو را باز میکنم. من را از تمام ساختمان ندامتگاه میگذرانند. از دو ردیف پلکان بالا میبرند. وارد تالار آبرومندی میشوم. سرانجام روی ایوان میروم. درهای پشت سرم چفت میشود. تنها مقابل جمعیت هستم. آنقدر نور زیاد بود که قادر نبودم چشمهایم را باز نگه دارم. بعد قضات معزز را دیدم. حداقل 3000 نفری می شدن که حریصانه نگاه هم می کردن. بعد صوتی طولانی بی نهایت بی ادبانه راه حمله بی شرمانه ای را گشود. دیدن قیافه رنجور و آشفته از آلامم با قضاوت از قهقه ها، از تحریک ها و از شکلک ها باعث لذت فوق العاده ای می شد. یالا نجیب زاده حرف بزن بیگناه، حداقل چند تا لطیفه برامون بگو بخندیم. مامانت منتظرته درسته؟ پس بچه ها دوست داری دوباره بچه ها تو ببینی؟ من با دستام به ایوان تکیه داده بودم و خوشگم زده بود. درست زیر ایوان دختری را دیدم که بسیار زیبا به نظرم می آمد. لبه های یقه سخاوتمندش را با دو دست از هم باز کرد تا من بتوانم بهتر ببینم. فریاد می زد ازم خوشت میاد آقا خوشگلاره و بعد قش و ریسه می رفت. خوشت میاد آره؟ اما من نقشه را تنها چیزی را که شاید نجاتم می داد خوب در مغزم داشتم. از کوره در نرفتم. مقاومت کردم. آنها را دعوت به سکوت نکردم. هیچ علامتی ندادم. و خیلی زود با قوت قلبی ناگفتنی متوجه شدم که طرز برخورد من آنها را متعجب کرده است. ظاهراً رفقایم که پیش از من به ایوان آمده بودند، شاید با عکس‌العمل با بلند کردن صدا با التماس برای سکوت روش دیگری اتخاذ کرده و به این طریق دخل خود را آورده بودند. با ثابت و ساکت ماندنم مثل یک مجسمه داد و قال خفتبار کم کم فروکش کرد. اینجا و آنجا هنوز صدای سوت می آمد. بعد سکوت برقرار شد. هیچ. با وارد آوردن فشار وحشتناکی بر خود باز هم سکوت کرد. بالاخره صدایی نسبتاً مؤدب و مهربان حرف بزن. حرف بزن دیگه. بهت گوش میده. و بالاخره تصمیم گرفتم. گفتم چرا باید حرف بزنم؟ من به خاطر اینکه نوبتم شده اینجا اومدم. فقط واسه همین. هیچ قصد ندارم متأثرتون کنم. بیگناه نیستم. اصلا حال دیدن دوباره خانواده‌ام هم ندارم. هیچ مایل نیستم از اینجا بیرون برم. من اینجا خوشبخت زندگی میکنم. زمزمه نامشخص برخاست. بعد صدایی از یک گوشه. بابا جفنگ نگو. گفتم خوشبخت‌تر از شما. نمیتونم بهتون بگم چجوری. اما هر وقت که دلم بخواد میتونم از یه سوراخ مخفی که هیچ کس نمیتونه از سلولم به باقی یه خونه خیلی قشنگ برم. و قطعا بهتون نخواهم گفت کدومه و این دور و برا خیلی از این خونه ها هست. اونجا منو میشناسن، دوستم دارم و حتی مکس کوتاهی کردم، جمعیت رو نگاه میکردم. منگ و مایوس بودن. انگار تومه را ببینن که از دستشان در رفته. گفتم و حتی یه زن جوونی هست که عاشقمه. یک نفر غضب‌آلود فریاد کشید کافیه کافیه. دانستن این که من خوشبختم باید باعث میشد که خیلی رنج ببرم. با صدای بلند گفتم پس راحتم بذارین مردم عزیز، ازتون خواهش میکنم به هم رحم کنید، از اینجا بیرونم نکنید، سود بزنید، التماستون میکنم سود بزنید. هیجانی به مردم دست داد. آن را به وضوح احساس کردم. از من نفرت داشتند. فقط شک این که نکند من واقعیت را گفته باشم و واقعا خوشبخت باشم عذابشان میداد. اما هنوز در تردید بودم. از نرده خم شدم. صدایم را به طور رقتباری به لرزش درآوردم و داد زدم شما که قلب مهربونی دارین به هم نگین نه. کاری براتون نداره. یالا مردم مهربون برای این زندونی بینوای خوشبخت سود بزنید. صدای لبریز پلیدی از میان جمعیت برخاست. نه بابا خیلی خوش میگذره. بعد یک صدای دست زدن. یکی دیگر، 10 تا، 100 تا، صدای دست زدن‌های بسیار زیادی با قدرتی فزاینده وسعت گرفت. حالشان را جا آورده بودم. خوک‌های کثیف درهای پشت سرم باز شدند. به من گفتن بفرما. آزادی. دو داستان بعدی از کتاب 60 داستان بوتزاتی هست که اون رو هم محسن ابراهیم ترجمه کرده و نشر مرکز انتشارش داده. داستان اول عنوانش هست کلمه ممنون. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم یه توضیح کوتاهی درباره داستان بدم. توی این داستان دو جای یک کلمه جا افتاده که من موقع خوندم بهتون میگم که این کلمه کجا جا افتاده و منطق اینکه این کلمه چرا جا افتاده رو از داخل داستان خودتون متوجه خواهید شد. کلمه ممنون. از اشارات پنهان، شوخی‌های کنایی، ایهامات محتاطانه، نجواهای نامفهوم سرانجام به این فکر افتادم که استفاده از یک کلمه در این شهری که 3 ماه پیش به آنجا منتقل شدم ممنوع است. کدام کلمه؟ نمیدانم. ممکن است کلمه عجیب و غریبی باشد، اما ممکن هم هست که کلمه معمولی باشد، که در این صورت کسی که شغل من را دارد ممکن است دچار دردسر شود. بیشتر از سر کنجکاوی تا از سر ترس برای پرسجو پیش دوستم جرونیمو می روم، که داناتر از همه آنهایی است که می شناسم، و چون 20 سالی می شود که در این شهر زندگی می کند، بنابراین به چم و خم زندگی در اینجا وارد است. او فوراً به من جواب می دهد: درسته درسته، ما کلمه ای داریم که همه ازش دوری می کنند. چه کلمه ای؟ به من می گوید: می بینی؟ من می دونم که تو آدم صادقی هستی. بهت می تونم اعتماد کنم. و علاوه صادقانه دوستت هستم. با وجود این باور کن که بهتر بهت نگم. گوش کن. من بیش از 20 ساله که در این شهر زندگی می کنم. این شهر منو پذیرفته. به هم کار داده. به هم اجازه یک زندگی مناسب داده. اینها رو فراموش نکنیم. و من چی؟ من هم خوب یا بد رو راست قوانینش رو پذیرفتم. من یک کسی جلوی رفتن من از اینجا می گرفت، اما موندم. نمیخوام قیافه فیلسوفا رو بگیرم. اصلا نمیخوام ادای سقراط رو موقعی که بهش پیشنهاد کردن از زندان فرار کنه در بیارم. اما راستش سرپیچی از قوانین شهری که من و بچه خودش میدونه برای من ناخوشاینده. حتی اگه در حد یک همچین چیز کوچیکی باشه. تازه خدا میدونه آیا واقعا یک چیز کوچیکه. اما اینجا در کمال اینجا یک کلمه جا افتاده. حرف میزنیم. اینجا هیچ کس حرفمون رو نمیشنفه. کی ممکنه تو رو لو بده؟ من؟ جرونیمو با لبخند طنزآمیز نگاه کرد. حد دارم که تو همه چیزو با طرز فکر پدر بزرگامون میسنجی. مجازات؟ بله. یک زمان این باور وجود داشت که قانون بدون مجازات نمیتونه تأثیر قاطعی داشته باشه. شاید درست بود. اما این تصور خشن و ابتداییه. حتی اگر مجازات هم وجود نداشته باشه، قانون میتونه مورد احترام بسیار قرار بگیره. چون ما تکامل یافتیم. پس چی مانعت میشه؟ وجدان؟ احساس ندامت؟ اوه وجدان، طفلک بیچاره. بله وجدان برای قرنها خدمتهای ارزشمندی به آدمها کرده. حالا اون هم ناچار شده خودشو با هر زمانهی تطبیق بده. حالا به شکل چیزی ساده تر، استانداردتر، ساکتتر، حتی میتونم بگم به مراتب کم دست و پاگیرتر و کم دردسرتر در اومده، که فقط به طور مبهمی به اون شباهت داره. اگه حرفتو بهتر توضیح ندی، یک توضیح علمی کم داری. به طور عامیانه اسمش سازشه. آرامش کسیه که خودش هماهنگ جماعت دوربرش احساس میکنه. یا اینکه ناآرامی، ناراحتی و سرگشتگی کسیه که از این قاعده دور میشه. همین کافیه؟ معلومه که کافیه. نیروی وحشتناکی، قوی تر از بمب اتم. طبیعتاً همه جا اینه هم نیست. یک جغرافیای سازش وجود داره. در کشورهای عقب افتاده یا هنوز نوپا در مرحله اولی است. یا به طور نامنظم به میل خودش به طور بی‌قاعده توسعه پیدا میکنه. مد یه مثال مشخصه. اما این نیرو در کشورهای مدرن‌تر به تمام عرصه‌های زندگی گسترش یافته. کاملاً جا افتاده و میشه گفت در خود فضا معلقه و در دست‌های قدرت. و اینجا پیش ما، اینجا هم همینطور، ممنوعیت کلمه به عنوان نمونه یک ابتکار هوشمندانه مقامات برای سنجش بلوغ سازشکاری مردم بوده. موضوع اینه، نوعی تست و نتیجهش عالی بوده، حتی عالی‌تر از پیش‌بینی‌ها. اون کلمه دیگه یک کلمه دست نیافتنیه. تو هر چقدر هم در صورت امکان با چراغ دنبالش بگردی، قول میدم اینجایی که ما هستیم حتی زیر زمین هم اصلا پیداش نمی‌کنی. مردم هم خودشون رو اونقدر زود تطبیق دادن که نگو، بدون احتیاج به این که به لو رفتن، جریمه و یا زندان تهدید بشن. پس اگه این چیزایی که میگی راست بشه، تبدیل کردن همه به آدمای درستکار خیلی راحته. معلومه، اما سالها و دهه‌ها و شاید قرن‌ها وقت می‌خواد. قدغن کردن یک کلمه کار ساده‌ایه. صرف نظر کردن از یک کلمه خیلی زحمت نداره. اما حقوق بازی‌ها، بدگویی‌ها، عادات زشت، نامردمی‌ها، کارشکنی‌ها، اینها مهم هستن. مردم به اینا خو گرفتن. باید بهشون گفت که از این کارها صرف نظر کنن. اینها از خودگذشتگی می‌خواد. به علاوه موج خودجوش همرنگی که از همون اول به اختیار خود به طرف پلیدی، رفتارهای زشت، سازش‌ها و پستی راه افتاده، حالا باید راهش رو عوض کرد و کار راحتی نیست. اما با گذشت زمان موفقیت به دست خواهد اومد. میتونی مطمئن باشی که توفیق به دست خواهد اومد. و تو اینو کار خوب میدونی. آیا باعث بی‌تنوعی و یک همشکلی وحشتناک نمیشه؟ کار خوب نمیشه گفت کار خوب. در عوض مفیده. بی‌نهایت مفیده. جمع ازش بهره میبره. نهایتاً هیچ وقت فکرش کردی خصوصیات فردی، نمونه های بارز، خصلت های برجسته‌ای که تا دیروز انقدر محبوب و دلربا بودن، نهایتاً چیزی نبودن جز اولین نطفه بیقانونی و هرج و مرج. آیا ضعفی رو در وحدت اجتماعی ارائه نمیدادن؟ و از طرف دیگه آیا توجه نکردی که در ملت‌های قوی‌تر یک همشکلی فوق‌العاده و تقریباً غم‌انگیز بین انواع انسان‌ها وجود داره؟ به هر حال تصمیم داری این کلمه رو بهم نگی؟ فرزند من، نباید دلخور بشی. حواست باشه که به خاطر بی‌اعتمادی نیست. اگه اونو به تو بگم احساس ناراحتی می‌کنم. تو هم ای انسان برتر، هم سطح توده مردم شدی. خب دیگه عزیز من، و با دلتنگی سرش رو تکان داد. برای مقاومت در برابر فشار محیط باید قول بود. و جای خالی، اینجا یک کلمه جا افتاده. والاترین نعمت، یک روز بهش عشق می‌ورزیدی. حتی برای از دست ندادنش هر بهایی رو می‌پرداختی و حالا هر بهایی رو از قهرمانان پلوتارک هم باید قهرمان‌تر بود. حتی اصیل‌ترین احساس هم وقتی که دیگه کسی توجهی بهش نکنه کم کم تحلیل میره و نابود میشه. گفتنش غم‌انگیزه، اما به تنهایی نمیشه بهش رو آرزو کرد. به هر حال نمیخوای بهم بگیش کلمه زشتیه یا معنای ناجوری داره. کاملا برعکس، یک کلمه پاک و درست و بسیار مطمئنیه. و اینجا درست ظرافت قانونگذار نشون داده شده. برای کلمات زننده یا شرم‌آور قبلا یک ممنوعیت بی سر و صدا، گرچه ملایم عفت کلام و تربیت خوب وجود داشت. امتحانش بهای زیادی بر نمی داشت. حداقل بهم بگو آیا یه موصوفه، یه صفته، یه فعله، یه قیده؟ آخه چرا اصرار میکنی؟ اگه اینجا پیش ما بمونی یه روز تو هم کلمه ممنوع رو یهو بدون که حواست باشه خواهی شناخت. اینطوریه فرزندم، از هوا خواهی گرفتش. باشه جرونیموی پیر، واقعا یک دنده‌ای، مهم نیست. یعنی اینکه برای ارضای کنجکاوی باید برم به کتابخونه تا کتاب‌های قانون رو زیر رو کنم؟ لابد یه قانونی در این رابطه هست، نه؟ لابد این قانون چاپ شده و میگه که چی ممنوعه. هی تو از مرحله پرتی، هنوز با افکار قدیم استدلال می‌کنی. ساده هم هستی. قانونی که برای من استفاده از یک کلمه اسم اونو ببره، خود به خود خلاف خودش عمل کرده و یک عمل غیر معمول قضایی محسوب میشه. بیهوده است که تو بری کتاب کنه. باشه جرونیمو، سر به سرم میذاری. لابد یه کسی بوده که گفته از امروز فلان کلمه ممنوعه و لابد اسم اونم آورده، نه؟ و یا نه مردم از کجا میفهمیدن؟ شاید در واقع همین موضوع رو کمی پیچیده کرده. سه نظریه هست. بعضیا میگن که ممنوعیت توسط مأمور مخفیه شهرداری به طور شفاهی پخش شده. بعضیا گواهی میدن که لایحه من رو با دستور سوزوندنش بلافاصله پس از خوندن در یک نامه سربسته در خونهشون پیدا کرد. بعد هم تمامیت خواه ها هستن. تو لابد اسمشون رو میذاری کجندیش ها. که حتی تأکید میکنن احتیاج به بیان دستور نبوده. چون مردم در این حالت مثل گوسفند هستن و کافیه که مقامات بخوان. اون وقت همه اونو بلافاصله از طریق نوعی تلپاتی میفهمن. اما همه که تبدیل به کرم نشدن. هرچقدر هم کم، اما آدم های مستقلی هم در این شهر وجود دارن که ما مغز خودشون فکر میکنن. مخالفین، دگراندیش ها، شورشی ها، غیرقانونی ها و یا هرچی که میخوای اسمشو بذاری. آیا پیش خواهد اومد که یکی از اینها به عنوان تمرد این کلمه ممنوع رو بگه یا بنویسه؟ نه؟ اون وقت چی میشه؟ هیچ. مطلقاً هیچی. موفقیت فوق‌العاده این تدبیر درست در همینجاست. ممنوعیت چنان وارد عمق جانها شده که ادراک حسی رو شرطی کرده. یعنی چی؟ یعنی این که به خاطر منع ممنوعیت ضمیر ناخودآگاه در صورت بروز خطر همیشه آماده دخالته. و وقتی کسی کلمه ممنوع رو به زبان بیاره مردم اونو نمیشنوند و اگر نوشته بشه نمیبینن. پس جای کلمه چی میبینن؟ هیچی. اگر رو دیوار نوشته شده باشه دیوار خالی. اگر رو کاغذ نوشته شده باشه یه جای سفید. من آخرین یورش را تدارک میبینم. جرونیمو ازت خواهش میکنم. فقط به خاطر کنجکاوی. امروز اینجا در حالی که با تو صحبت میکردم اصلا این کلمه اسرارآمیز رو به کار بردم. اینو که حداقل میتونی بهم بگی. از تو که کم نمیاد. جرانیموی پیر لبخندی تحویلم میدهد و چشمکی میزند. پس ازش استفاده کردم. او باز هم چشمکی میزند. اما ناگهان اندوهی عظیم حقیقت رو بر چهرهش آشکار میکند. چند دفعه؟ بازی در نه. یالا بهم بگو چند دفعه. نمیدونم چند دفعه. بهت قول شرف میدم. حتی اگر به زبان هم آوردیش من نمیتونستم بشنوم. اما به نظرم که آره یه جایی. اما به جون تو قسم که یادم نیست کی. یک مکسی بود. یک جای خالی بسیار کوتاه. انگار که تو کلمه ای رو گفته باشی و صدات به نرسیده باشه. ممکن هم است که مربوط به یک مکس غیر ارادی بشه. همونطور که معمولا تو صحبت ها پیش میاد. فقط یه دفعه؟ او کافیه، اصرار نکن. میدونی حالا چی کار میکنم؟ تا رسیدم خونه عین این گفتگو رو مینویسم بعد چاپش میکنم. به چه منظوری؟ اگه اون چیزی رو که گفتی راست باشه، حروفچین که میتونیم یک شهروند شریف فرضش کنیم، اون کلمه ممنوع رو نخواهد دید. بنابراین دو حالت پیش میاد. یا اون یک جای خالی توی خط حروفچینی میذاره و این همه چیز رو برام روشن میکنه. یا اینکه بدون جاهای خالی پیش میره و در این حالت فقط میمونه مقابله متن چاپ شده با متن اصلی که طبیعتاً من یه نسخه ازش دارم و اینطوری میفهمم اون کلمه کدومه. جرونیما با مهربانی خندید. به نتیجه نمیرسی دوست من. تو پیش هر حروفچینی که بری سازش آنچنانه که حروفچین به طور خودکار میفهمه که برای خونسا کردن نقشه ناچیز چیکار کنه. یعنی اون فقط برای یک بار کلمه‌ای که تو نوشتی خواهد دید، به شرطی که تو اونو بنویسی و اونو در جمله جا نخواهد انداخت. اما خاطر جمع باشه که حروفچین‌های ما خوب تعلیم دیدن و خیلی خوب آگاه هستن. ولی معذرت میخوام، منظور از این همه جریان چیه؟ آیا به نفع مردم شهر نیست که من کلمه ممنوع رو یاد بگیرم بدون اینکه کسی از اون اسم ببره یا بنویسدش؟ احتمالاً در حال حاضر نه. از بحثایی که با من کردی روشنه که به کمال نرسیدی. احتیاج به یک آموزش اولیه داری. تو در مجموع هنوز پیرو نشدی. بر مبنای افکار متعبدانه حاکم هنوز مناسب احترام به قانون نیستی. و مردم با خوندن این گفتگو متوجه هیچی نخواهند شد. فقط یک جای خالی میبینند و فقط فکر میکنند که آدمهای حواس پرت یک کلمه رو جا انداخت. اما رسیدیم به داستان آخر که عنوانش از هفت فرستاده. برای سیاحت قلمرو پادشاهی پدرم عزیمت میکنم و روز به روز هرچه از شهر دورتر میشوم همواره خبرهای کمتری دریافت میکنم. سفر را کمی بیش از 30 سالگی آغاز کردم و اکنون بیش از 8 سال، دقیقاً 8 سال و 6 ماه و 15 روز از این حرکت مدام میگذرد. هنگام عزیمت فکر میکردم که به سادگی پس از چند هفته به مرزهای این قلمرو سلطنتی خواهم رسید. اما برعکس، دائما به مردم تازه سرزمینها و جاهایی رسیدم که مردمانشان به همان زبان من صحبت میکردن و میگفتن که رعایای منند. گاهی فکر میکنم نکند قطب نمای من خراب شده است و ما با این باور که به سمت جنوب میرویم در واقع بیافزودن بر مسافتی که ما را از پایتخت جدا میکند به دور خود گشتیم. شاید هم دلیلش این باشد که هنوز به مرز نهایی نرسیده. اما اغلب این تردید که نکند مرزی وجود داشته باشد، نکند این قلمرو لایتناهی باشد و هرچه پیش بروم به نهایت نرسم آزارم می‌دهد. سفر را شاید خیلی دیر زمانی آغاز کردم که بیش از 30 سال داشتم. دوستان و آشنایان برنامه‌ام را همچون اطلاف بهترین سال‌های عمرم به سخره گرفتند. اما معدودی از وفادارانم موافق این سفر بودند. گرچه خاطرم آسوده بود، خیلی بیشتر از آنچه که اکنون هستم، اما در طول سفر نگران برقراری ارتباط با عزیزانم بودم و به همین دلیل از بین سوارکاران در التزامم 7 تن از بهترین ها را برگزیدم تا به عنوان فرستاده در خدمتم باشند. ناخودآگاه فکر می‌کردم در اختیار داشتن این 7 تن حتی بیش از حد مورد نیاز است، در حالی که با گذشت زمان دریافتم که تعدادشان به طور مسخره‌ای ناچیز است و ضمن این که هیچ کدام از آنها هرگز نه بیمار شد، نه به دست راهزنی گرفتار آمد و نه اسبی را از نفس انداخت، هر هفتم با پشتکار و ایساری تمام که هرگز قادر به جبران آن نخواهم بودن به من خدمت کردند. برای اینکه آنان را به راحتی تشخیص دهم، نامهایی به ترتیب حروف الفبا برایشان انتخاب کردم. الیساندرو، بارتولومئو، کایو، دومنیکو، اتور، فدریکو و گرگوریو. نفر اول الیساندرو را به فاصله نچندان دور از شهرم در شب دومین روز مسافرت که حدود 80 گره راه پیموده بودیم فرستادم. شب بعد به خاطر تضمین تداوم ارتباطم نفر دوم را روانه کردم. بعد سومی را و نفر چهارم را هم در پی دیگران. تا هشتمین شب از سفر که گرگوریو عازم شد. اما اولین فرستاده هنوز باز نگشته بود. شب دهم در حالی که در دره دورافتاده اتراق می‌کردیم، الساندرو به ما پیوست. فهمیدم سرعت او از حد پیش بینی شده کمتر است. فکر کرده بودم در پیشرویش به تنهایی و بر زین بهترین مرکب میتواند دو برابر مسافت ما را در همان مدت طی کند، اما فقط توانسته بود یک برابر و نیم راه برود. یعنی در حالی که ما 40 گره در روز پیش میرفتیم، او 60 گره میپیمود، نه بیشتر. در ارتباط با دیگران نیز چنین بود. بارتولومئو در سومین شب سفر به طرف شهر حرکت کرد و در شب 15 به ما ملحق شد. کایو شب 4 عازم شد و شب 20 در حال بازگشت بود. به زودی متوجه شدم که کافیست تعداد روزهای تا بدان هنگام پیموده را 5 برابر کنم تا بدانم فرستاده کدام روز دوباره به ما خواهد پیوست. هرچه بیشتر از پایتخت دور می شدیم، مسیر فرستادگان به نوبه خود طولانی تر می شد. پس از 50 سفر به طور محسوسی بین دو بازگشت فرستاده ها فاصله افتاد. چندان که در بد و امر فاصله رسیدن هر کس به قرارگاه هر 5 یک بار بود. سپس این فاصله به 25 رسید. و بدین طریق صدای شهر من همواره ضعیف‌تر می‌شد، به طوری که هفته‌های متمادی می‌گذشت بیان که من خبری از پایتخت داشته باشم. با گذشت 6 که دیگر کوه‌های فازانی را پشت سر گذاشته بودیم، فاصله رسیدن این پیک تا پیک دیگر درست بالغ بر 4 شد. آنها دیگر خبرهای کهنه به من می‌رساندند. پاکت نامه‌ها هم به این خاطر که حامل آنها شب‌ها را در فضای باز می‌گذراند، مچاله و گاهی با لکه‌های رطوبت همراه. باز هم پیش رفتیم. بیهوده سعی می کردم تا خود را متقاعد کنم که ابرهای گذرای بالای سرم همانند ابرهای دوران کودکی من هم. که آسمان شهر دور با گنبد لاجوردینی که بر فراز سرم است تفاوتی ندارد. که هوا همان هواست. همان وزش باد. همان آوای پرندگان. ابرها، آسمان، باد و پرندگان در حقیقت چیزهای تازه و متفاوتی به نظرم می آمدند و من خود را بیگانه احساس می کردم. به پیش. به پیش. در دشتا به کوچندگانی برمیخوردم که به من میگفتن تا مرزها فاصله ای نیست. من مردانم را به استقامت وامی داشتم و کلمات یأس‌آوری را که بر لبانشان جاری میشد میزدودم. دیگر 4 از حرکت من گذشته بود. چه رنج جانکاهی. پایتخت، خانه‌ام، پدرم دور شده بودند. چندان که باورم نمیشد. درست 20 سکوت و تنهایی ما بین آمد و شدهای واپسین فرستاده هایی که نامه های زرد شده از گذر زمان را برای می آوردن فاصله افتاده بود. نامه هایی که در آنها نام هایی را می یافتم که از یاد رفته، شیوه های گفتاری بیگانه با من و احساساتی که دیگر قادر به درکشان نبودم. و صبح روز بعد تنها پس از 1 استراحت، در حالی که ما دوباره سفر را آغاز می کردیم، فرستاده ای به جهت مخالف عزیمت می کرد. تا نامه ای را که مدت‌ها از نوشتنشان می‌گذشت به شهر ببرد. حالا 8.5 گذشته است. شب به تنهایی در خیمه‌ام شام می‌خوردم که دومینیکو وارد شد. گرچه از رنج سفر خسته بود اما هنوز می‌توانست لبخند بزند. تقریباً 7 می‌شد که او را ندیده بودم. او در تمام این مدت بسیار طولانی دشت‌ها، جنگل‌ها و بیابان‌ها را پیموده بود و بارها اسب عوض کرده بود تا برای من فقط چند نامه که دیگر تمایلی هم به باز کردنشان ندارم بیاورد. او حالا رفته است تا بخوابد و سحرگاه همین فردا دوباره حرکت خواهد کرد. او برای بار آخر راهی خواهد شد. در دفتر یادداشتم حساب کردم که اگر همه چیز بر وفق مراد پیش برود و من به راه خود ادامه دهم آنگونه که تاکنون کردم و او به راه خود، تا 34 دیگر قادر به دیدن دوباره دومینیکو نخواهم. من آن هنگام 72 خواهم داشت. اما کم کم احساس میکنم که خستم و احتمالاً مرگ پیش از آن به سراغم خواهد آمد. در این صورت هرگز او را نخواهم دید. دومینیکو پس از 34، حتی زودتر و خیلی هم زودتر، بیان که انتظار داشته باشد، متوجه آتش قرارگاه من خواهد شد و از خود خواهد پرسید که چرا من در همان مدت راهی چنین ناچیز را پیمودم. سپس این پیک وفادار مثل امشب با نامه‌های زرد شده از گذر زمان، حامل خبرهای بیهوده و متعلق به زمانهای مدفون به خیمه هم وارد خواهد شد. اما در آستانه در خواهد ایستاد و من را که بر بوریا آرمیده و مرده هم و 2 را با مشعله‌هایی در دست که 2 من ایستاده هم خواهد دید. دومینیکو، با وجود این حرکت کن و نگو که بیشفقتم. آخرین درودم را به زادگاه هم برسان. تو بازمانده پیوند با جهانی هستی که روزگاری نیز از آن من بوده است. آخرین اخبار به من می‌فهمانند که چیزهای بسیاری تغییر کرده است. که پدرم مرده است. که دیهیم پادشاهی بر سر برادر بزرگم گذاشته شده است. که مرا از دست رفته می‌پندارند. که عمارات مرتفعی ساختن از سنگ در جاهایی که پیش از این درختان بلوطی وجود داشت و من غالبا برای بازی زیر آنها می‌رفتم. اما هنوز سرزمین دیرین من است. دومینیکو، تو آخرین پیوند با آنانی. پنجمین پیگ اتوره که اگر خدا بخواهد پس از 1 سال و 8 ماه دیگر به من خواهد پیوست، هرگز نخواهد توانست دوباره راهی سفر شود، چون فرصت بازگشت نخواهد داشت. ای دومینیکو، پس از تو سکوت خواهد بود، مگر آنکه من سرانجام مرزهای رویایی را نیابم. اما هرچه پیشتر پیش می روم بیشتر متوجه می شوم که مرزی وجود ندارد. من در تردیدم. مرزی وجود ندارد. لااقل به معنایی که ما به اندیشیدن بدان خو گرفتیم. نه دیوارهای فاصلهی وجود دارد. نه دره‌های جدایی و نه کوههایی که راه را بربندند. احتمالا مرز را بیان که متوجهش باشم پشت سر خواهم گذاشت و ناآگاه به پیش روی ادامه خواهم داد. و همین دلیل من می‌خواهم اتوره و فرستادگان پس از او هنگامی که بار دیگر به من خواهم پیوست راه پایتخت را در پیش نگیرند، بلکه در جهت پیشروی من به جلو عزیمت کنند تا من بتوانم از آنچه که در پیش رویم انتظارم را می‌کشد مطلع شوم. مدت هاست که هنگام شب دلهوره‌ای غریب بر من چیره می‌شود و دیگر دلتنگی لذات از دست داده آنگونه که اغلب در روزهای نخستین سفر برایم پیش می‌آمد وجود ندارد، بلکه بیتاب سرزمین های ناشناختی هستم که به سویشان روانم. به تدریج به سمت مقصد دست نیافتنی به پیش می روم و همواره در آسمان شاهد درخشش نور غیر معمول می شوم که هیچگاه حتی در خواب هم بر من ظاهر نشده است و این راز را تا به حال برای هیچ کس نگفتم. انگار که گیاهان، کوه‌ها و رودخانه هایی که از آنها می گذریم از گوهری سوای گوهر ما ساخته شده باشند و هوا خبر از وقایعی می‌دهد که قادر به گفتنشان نیستیم. فردا صبح امید تازه‌ای همچنان مرا به پیش خواهد بود. به سوی آن کوه‌های نامکشوفی که اینک سایه‌های شب در حال پنهان کردنشان است. من باز هم یک بار دیگر در حالی که دومینیکو برای بردن آخرین پیام بیهوده به شهر بسیار دور در دیگر سوی افق ناپدید خواهد شد، خیمه برخواهم بربست.
اولین آخرین یاد این اون لحظه معروف که میگن همیشه دیوار. خدا نگهدار، زدی آخر دل به دریا، دیگه این جاده تمومه، ته خطه اسم اینجا. با تو بدرود، شب بخیر تا بی نهایت، دیگه بیدار نمیشی صبح حتی از زنگای ساعت. با تو بدرود، دیدی خوابیدی چه آروم توی این
امیدوارم از شنیدن این 4 داستان بودزاتی لذت برده باشید. من سعی کردم داستانهایی که خودم خیلی دوست داشتم رو براتون انتخاب کنم. امیدوارم که کتابای دینو بودزاتی رو بخرید و بخونید. داستانهاش بسیار کوتاه، معمولا از 10 صفحه بیشتر تجاوز نمی‌کنه و معمولا پایانهای شگفت‌آوری داره، یعنی ضربه میزنه تو آخر داستان به خواننده. اما در کنار کتاب‌های دینو بودزاتی، اگر اسم دینو بودزاتی رو در اینترنت سرچ کنید حتما به یه نویسنده ایتالیایی دیگه به عنوان استفانو بنی برخواهید خورد که کتاب کافه زیر دریاش رو رضا قیصریه از ایتالیایی به فارسی ترجمه کرده و کتاب خورشید اون رو چاپ کرده. اون هم مجموعه داستانه و داستاناش تقریبا به سبک دینو بوتسوتی هست. اینا جزء نویسنده‌هایی هستن که بعدها بعد از اینکه موج نئورئالیسم در ایتالیا فروکش کرد متوجه نثر بسیار درخشان دینو بوتسوتی شدن و از نحوه داستان نویسی دینو بوتسوتی تقلید کردن. این هم کتاب بسیار لذت بخشیه، داستانهای خیلی جالبی داره. پیشنهاد میکنم این کتاب رو هم بخونید. کافه زیر دریا، نوشته استفانو بنی، ترجمه رضا قیصریه که کتاب خورشید اون رو چاپ و منتشر کرده. کتاب خورشید در چندین سال اخیر کتاب‌های زیادی رو از ادبیات ایتالیایی به فارسی ترجمه کرده که یکی دو تا مجموعه هم از داستان‌های دینو بوتسوتی ترجمه کرده که البته اون کتاب‌هایی که ترجمه کرده تو این دو تا کتاب عمده‌ای که من براتون داستان ازشون نقل کردم، یعنی کلمبره و شصت داستان موجوده، یعنی داستان اضافه‌ای نداره. پس پیشنهاد می‌کنم که اگر خواستید کتاب‌های دینو بوتسوتی رو بخرید، برید سراغ کتاب‌هایی که محسن ابراهیم ترجمه‌شون کرده، کامل‌تر هستن و مجموعه داستان یک جایی هم هستن در حقیقت. و این نکته هم لازم بگم که محسن ابراهیم با اجازه خانواده دینو بوتسوتی کتاب‌ها رو ترجمه می‌کرده و به خاطر ترجمه این کتاب‌ها برنده جایزه بهترین ترجمه ایتالیایی به فارسی از مرکز مطالعات بوتسوتی هم تو سال 2001 شده. امیدوارم از خوندن این داستان‌ها و این کتاب‌ها لذت ببرید و امیدوارم که تا قسمت بعدی که 2 یا 3 هفته دیگه منتشر خواهد شد شاد باشید و کتاب خوانید.